أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وتميم نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن الذين مجهوا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العظام من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض فلله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. محضرون بارک سروران گرامی، سخن در ادامه آیات سوره مبارکه نحل است، آیاتی که بازگو شده از آیه 45 به بعد این سوره مبارکه است. در نهایت گفتگوی قبل به سمع شریف رساندیم که خداوند سبحان فرمود ما رسولانمون رو مبعوث کرده ایم. رسولان الهی رجالی بودند، راد مردانی بودند، بزرگ مردانی بودند که اینها تحمل وحی رو پیدا کردند. اون مقامی رسیدند که مرجع و ملجع مردم باشند. اونگاه فرمود در این باب اگر تردیدی است سوال کنید از اونها که میدانند، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. و به سمع مبارک رساندیم که مراد از اهل ذکر در زمینه تاریخ قرآن به اون چه اینجا مطرح می کند به تاریخ یهودیت، مسیحیت و انبیایی که در بین این امم بودند، ممکن است علماء بنی اسرائیل باشند، فاسألوا اهل الذکر اهل الکتاب. اما اونجا که بازگشت اون به مباحث قرآنی است و ظرایف این کلام است، مسلم مراد از اهل ذکر همان گونه که در دیگر آیات قرآن کریم نیز داریم و همان گونه که حاملان این مجموعه شریف خود بازگو فرمودند، مراد از اهل ذکر ذوات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارتند. فاسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. قرائت سوم از بحث گفتیم مراد از اهل ذکر هر اهل تخصصی است. در تخصص خود مراجعه کنید به اون کسانی که میدانند در هر زمینه‌ای که شما در اون زمینه نمیدانید. فاسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. با این تفاوت که به اون اهل ذکری مراجعه کنید که می توانید به گفتار اینها وثاقت حاصل کنید و اعتماد به گفتارشون داشته باشید، و الا سوال از کسی که قول او برای ما حجت نیست و مورد قبول نیست و موثق در گفتار نیست معنا ندارد. این لغو است. سوال از کسی باید بشود که اگر پاسخ داد پاسخ او برای ما حجت باشد. این استدلال است که در علم اصول بزرگان دارند. به دنبال اون فرمودیم رسولان آمدن بالبینات و الزبور و سرآمد اینها انزلنا الیک الذکر و ما این ذکر را به شما نازل کردیم، قرآن را، لتبین للناس ما نزل الیهم، تا شما پیغمبر تبیین کنی آنچه برای این مردم نازل شده است، بشکافی، روشن کنی، دستبندی کنی این مطالب را برای جامعه، و اونگاه و لعلهم یتفکرون، باشد که به دنبال این مطالب شما مردم به فکر و اندیشه فرو روند و در ظرافت اون چه شما مطرح می کنید اینها تأمل کنند، تفکر کنند و راه زندگی رو بتوانند از لابلای زلال وحی بجویند و بیابند. کلمه بسیار زیبایی که الان با صوت خوش تلاوت می شد ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، به درستی که این کتاب و این قرآن دلالت می کند انسان رو به شیوه زندگیی که این شیوه پایدار و مستمر است، رنگ عوض نمی کند، لطافت و ظرافت او کمرنگ نمی شود. یهدی للتی هی اقوم، راه رسیدن به اون صراط اقومی که قرآن بازگو می کند، لعلهم یتفکرون، پی بردن به مضامین نورانی قرآن کریم، تدبر و تأمل در آیات الهی است. گاه محضر جمعی از سروران گرامی گفته بودیم افلا یتدبرون القرآن، خداوند سبحان بارها اشاره به تدبر در آیات و تبیین کلام خود می کند. واژه تدبر دو خصوصیت دارد: یک، ژرف نگری در معنای تدبر وجود دارد، آنگاه انسو نگری، دبر صورت شیء رو اون طرف کردن. هنگامی که این کتاب را از دو طرف نگاه میکنیم تدبر است، اگر یه سوی اون رو نگاه کردیم تدبر صدق نمی کند، هنگامی که باز کردیم نگاه کردیم تدبر است و الا تدبر صدق نمی کند. و راه گشاترین معانی در زندگی انسان تدبر است، در روابط اجتماعی تدبر است که انسان رو نجات میدهد از لغزش ها، از خطاها. هنگامی که با افراد ما ساده و سطحی برخورد کردیم، به مجرد ارتباطی اون استادیم، به مجرد گفتگو دلداده شدیم، اسرار دل برون ریختیم و اعتماد و وثاقت کردیم، با تدبر نبود دوستی یا بیما لطمات این رو خواهیم خورد. هنگامی که در روابط خانوادگی زن و شوی، پدر و فرزند رابطه مدبرانه با یکدیگر ندارند، به جرف هم پی نمیبرند، هم رو نشناختند و عاقبت رفتارشون با یکدیگر تحملی ندارند، آن میشود که در بعض از زندگی ها میبینیم که مشکلات به دنبال اون میآید. اما هنگامی که تدبر وجود دارد، یعنی هنگامی که میبینیم به هر حال شناخت جرفی بین این دو طرف ارتباط ایجاد میگرده و میبینیم که به هر حال به عواقب عمل کرده ها و گفتار و کردار تأمل میشود، این زندگی پشیمانی ندارد به دنبال. تدبر همه جا خوش است. در باب قرآن افلا یتدبرون القرآن، این رو خداوند سبحان میخواهد که مخاطبان قرآن و مسلمین در جرفنای این کلام فرو روند، به اونچه این قرآن در پایان میگوید که دبر آن است بنگرند و آنگاه نتیجان میشود که این نازل قرآن یهدی للتی هی اقوم، به بهترین شیوه زندگی، همان که خیر لکم باشد. این کلام و این کتاب انسان رو دلالت به راهنمایی میکند. فرمود لعلهم یتفکرون، مایه های اون تدبر رو خداوند تذکر میدهد. این پایان اعراض دیشب بود. به دنبال این بحث در این تکمز را به وسط، خداوند سبحان یه تهدید و هشداری رو در شأن مشرکین مطرح میکند که به هر حال زنگ این صدا و این هیمنه این سخن تا امروز به گوش میرسد. افامن الذين مكروا السيئات يخسف الله بهم الارض، آیا در امان خواهند بود اون کسانی که مكروا السيئات، یعنی عمل السيئات ماکرین، اونها که عمل میکنند به سیئات و رفتار زشت، یا رسول الله، و حال این که با این اعمالشون در پی مکر و حیله و نیرنگ بر علیه خدا و رسول او هستند، آیا اینها اعتماد دارند میتوانند در امان باشند؟ ان یخسف الله بهم الارض، که خداوند سبحان اینها رو خسف در زمین نکند. کلمه خسف در لغت به معنای پوشاندن شیئی زیر شیء دیگر است، به معنای فرو بردن شیئی در شیء دیگر است. کلمه خسوف را آیان عزیزان مطلعند، هنگامی که ماه در زیر سایه کره زمین قرار میگیرد و زمین حائل میشود بین ماه و خورشید، پدیده خسوف شکل میگیرد، همان ماه گرفتگی است. وقتی که ماه تحت شعاع خورشید پوشیده شده است، اینجا خسف القمر، اینجا قمر خسوف دارد، ماه خسوف دارد. هنگامی که شیئی رو در دل زمین قرار بدهید، خاک بر روی او بپاشانید، این خسف است. این رو ما در قرآن در یه جا بهتر خداوند سبحان مطرح میکند. هنگامی که کسی پیدا می شود، سرمایه‌داری پیدا می شود که پشتوانه نظام زور و تزویر فرعونی می گردد، مثلث شوم رو فرعون و حامان تشکیل دادن که ذل سلوم اون قارون است که پشتوانه اقتصادی این نظام است. کارش به اونجا می کشد که می خواهد مردم رو به سوی تجمل، به سوی اسراف‌گرایی، به سوی دنیاگرایی و به سوی بریدن از عقبا و معنویت به خدا و فرو رفتن در دنیا بکشد. فخرج على قومه في زينته، میخواد با اون شیر مردم را بکشد به سوی انحراف. خداوند سبحان آن میبیند که برای عبرت کل تاریخ فخسفنا به به داره الارض، هنگامی که گفته ناصحان در او اثر نمی کند، با همان شیوه میدود چهار نعل به سوی اون مراد خویش. خداوند سبحان در قرآن میفرماید ما خسفنا به و به داره الارض، ما قارون و سرمایه او و خود او را به زمین خسف کردیم، یعنی اینها رو در دل زمین دفن کردیم، اینها رو فرو بردیم در دل زمین. خود واژه خسف ارض نمیخواهم بگویم این است، اما نمونه اون رو در سال گذشته، حال نه این نیست، خداوند کند که این نباشد، به هر حال تبیید
حادثه طبیعی است، اما نمونه این در بخش های مختلف کره زمین دیده می شود. سال گذشته روستایی با 51 خانوار جمعیت در شیراز، در محدوده شیراز در کشور جمهوری اسلامی ایران خصف شد. بر اساس پدیده رانش به درون زمین رفت که هیچ اثری از این روستا به دست نیامد. خسفنا بهی و به داره الارض، فرو رفتن در دل زمین. حال اسمش میخواییم بر اساس مسائل جیولوژی و زمینشناسی رانش بگذاریم و چیز دیگر بگذاریم. اینها یه نمونه هاییست که برحال تقریب به ذهن میکند این حقیقت را. هنگامی که بر اساس قهر و غضب الهی باشد نام اون خسف الارض است. فرمود آیا اینها چه امنیتی دارند؟ یخسف الله بهم الارض. اینها برخیزن صبح اما ببینند دیگه این داستان تکرار نشد، دیگه اونها براشون این زندگی نیامد. خداوند سبحان این ماکرین و این عاملین سیئه رو خداوند به درون زمین بکشد و اینها رو مدفونشون کند به عذاب خیش. او یعطیهم العذاب من حیث لا یشعرون. چهار نوع عقوبت رو خدا در اینجا مطرح میکند. نوع اول خصم، این مجازاتی است که در حق اون دشمنان عنود حضرت باری تعالی مطرح میکند. او یعطیهم العذاب من حیث لا یشعرون، یا اینکه یک مرتبه عذاب بیاد به گونه‌ای که اصلا تصورش نمیکردند، فکر نمی کردن این مشرکان مکه، احساس می کردن که این جمعیتی که با این غرور و با این دبدبه و کبکبه بیرون آمدند از سرزمین مکه هزار مرد جنگی آوردند. یه آقای حاضر نشد، از حکیم ابن حزام نامی کسی حاضر نشد با اینها بیرون بیاید، برای اون سرمدان فرستادن در بخانه. هنگامی که سرمدان رفت خجالت کشید، شمشیر برداشت بیرون آمد. هزار مرد جنگی برون کشیدند از مکه به خاطر اینکه مقابل پیغمبر و یارانش بایستند در اولین رویارویی و نبرد. این بسیار مهم است. این آن رویارویی است که تعیین کننده همه چیز است. باطن روز که شطرنج محبت چیدم، ماتی خود ز تو در بازی اول دیدم. بازی اول مهم است که اینها چه بکنن با هم. نبرد رویارویی اول تعیین کننده است برای اسلام و مسلمین. اینها از این طرف با غرور و اطمینان کامل اومدن. میامه مسیر فرستاده ابو سفیان رسید، گفت آسوده خاطر باشید، من کالا را رد کردم، از کنار بحر احمر و دریای سرخ آمدم به جده و از جده می آیم به مکه. آسوده خاطر باشید، از این خط کنار آمدم، مال از دست مدنیان و اهل مدینه فرزند عبدالله و یارانش، کاروانی که هزار شتر دارد، 40 مرد نگهبان بیش ندارد، خلاصی یافت. آسوده خاطر باشید، مال شما را ما رد کردیم، برگردید به مکه. گفتن مگر ما ول میکنیم به این سادگی؟ ما میخواهیم تماسمون بستانیم، ما میخواهیم انتقام دلمون بگیریم. میریم کنار بدر سه شبانه روز میگساری میکنیم، میخوریم، لذت میبریم، ببینیم که جرأت دارد اونجا به ما چپ نگاه کند. اینها با این انگیزه، با این دبدبه، عتبه است، شیبه است، ولید است، تمام این رجال و تمام این به اصطلاح ابطال عرب آمده اند با این حیثیت و با این فکر و اندیشه که اینجا میگساری کنن، لذت ببرن به این شیوه. رسول خدا با یارانش ماجرای بعد گفتم، نمیخوام تکرار کنم خدمت عزیزان. یه مشورتی کرد، شما آمدید که با 40 مرد بجنگید، الان مقابل شما 1000 مرد جنگی است، چه نظری دارید؟ آیا می آیید یا نه؟ انصار با رسول خدا پیمان تهاجمی نداشتند، اینا پیمان تدافعی داشتند. اگر رسول خدا مورد حمله قرار می گرفت، انصار ساکنان مدینه به یاری می آمدن. اما اگر می خواست پیغمبر بجنگد، اینها جزء پیمانشون نبود و تهاجم با پیغمبر آغاز نمی کردن، لذا مخاطب پیغمبر اینها بودن. آیا شما چه در این صحنه می گویید؟ به مدینه بازگردیم، اینها تعقیب ما می کنند، خفت و خاری به دنبال ما می آید. بیستیم نبرد کنیم؟ ما برای نبرد نیامدیم، ما بیشتر سه تا اسب نداریم، ما 40 تا شتر داریم، سه تا اسب، اینا 1000 مرد جنگی سواره اند. آیا با اینها چه گمانی میکنید و احساسی دارید؟ برخاست اون بزرگ مرد تاریخ انصار، سید الخزرج، برخاست سعد بن معاذ، گفت یا رسول الله، به خدا و کعبه سوگند، اگر درون این دریا بروی مستقیم تا نفر آخر به دنبال تو میاییم و سؤال نمیکنیم که به کجا خواهیم رفت. ما با این شیوه از مدینه بیرون آمدیم و تا آخرین قطره خون در کنار تو ایستادیم. پیغمبر دست بلند کرد، سعد بن معاذ رو دعا کرد، خدا تو را رحمت کند. سعد، خدا سعد رو رحمت کرد، اونچنان رحمت کرد که رسول خدا صورتش بر روی خاک نهاد، اونچنان رحمت کرد که رسول خدا خود لحد و لحد چید برای سعد، اونچنان رحمت کرد که پیغمبر خود عبای خود بر روی سعد انداخت. به چنین مقام شامخ رسید اون کسی که مشمول دعای پیغمبر بود. هنگامی که کار به اینجا رسید، اینها اعلام پذیرش کردند و آمادگی خودشون رو اعلام کردن. حالا 300 نفر، 313 نفری که با این وضعیت، با اون لیف خرمایی که به پا دارن، که یه نفرشون کفش جنگی به پا ندارد، با اون مردان و اون چنانی نیزه های تیز، شمشیر های برنده، حالا کار به اونجا کشیده است که 2-3 ساعت پیش طول نکشید ماجرای بدر. هنگامی که به غروب ظهر رسیده است، آنگاه کار به اونجا کشید، در هفتم رمضان واقع شد صحنه بدر. در همین ایام واقع شد صحنه بعد، کار به اونجا کشید که 70 کشته دادند مشرکین، مسلمین 14 شهید دادند. اینها تا خود مکه میدویدند و میگریختند و فرار میکردند، تا خود مکه فرار میکردند و اینها با 14 شهید ایستاده و سرفراز و پیروزمند در این میدان عتبه کشته شده است، ولید کشته شده است، شیبه کشته شده است. اینها کسانی بودند که نام اینها تکان میداد مکه و اطراف اون رو. خداوند سبحان فرمود او یعتیهم العذاب من حیث لا یشعرون، اونچنان بر سر شما بیاید که ندانید از کجا میخورید. خداوند سبحان اینچنین در کف دست شما میگذارد. او یأخذهم فی تقلبهم فما هم بمعجزین، یا در همین آمد و شد شما، کلمه تقلب زیر رو شدن، بالا پایین رفتن، شتاب و کوشش کردن، نوعاً تقلب در تلاش و کوشش اقتصادی گفته می شود، اون به نوستار و شدت کار اقتصادی، یا در همین حیث و بیسی که شما دارید و مشغول کارتون هستید، خدا حساب شما می رسد، عقوبت خدا بر سرتون می آید که نتوانید در مقابل عقوبت حق ایستادگی کنید. او یا اخوزهم علا تخبفن، یا اون که خداوند با تخبف شما رو می ترساند قدم به قدم، الاول و فالاول شما رو هشدار می دهد، هشدار می دهد، اونگاه سابقه عذاب الهی بر سرتون می آید. این دیگه مرتبه چهارمش که حداقل باشد که شما رو خدا هشدار می دهد، اگر به خود آمدید متنبه شدید شدید و الا اونگاه سابقه بار عقوبت خداوند بر سرتون می آید. و اگر خدا مهلت می دهد به لحاظ آن است که فإن ربکم لرؤوف الرحیم، خداوند سبحان ذاتاً می خواهد با بندگان خویش بر اساس رعفت و رحمت برخورد کند، نه بر اساس شدت و عقوبت، مگر بندگان او از سر جنگ و ناسازگاری با حق بدرآیند. این چهار جمله رو خداوند سبحان فرمود و یه هشداری برای مشرکین مطرح کرد. سریعتر بنده عرض کردم که برسیم به ادامه سخن. از این آیه شریف باز یه بازگشتی است به تذکرات توحیدی و یه ظرافتی رو در این باب خداوند مطرح می‌کند. اولا یرو، آیا نمی نگرند الی ما خلق الله من شیء، به سوی آن که خدا آفریده است که یتفیئ ظلاله، که این ظلال و ظل و سایه آن باز می گردد، عن الیمین و الشمائل، از راست به چپ، سجدن لله، در حالی که برای خدا این سایه ها سجده می کند، و هم داخرون، و اینها در نهایت تواضع و تسلیم برای هست باری تعالی هستند. آیه یکی از آیات عرفانی و بسیار عمیق و ذریع قرآن کریم است. فرمود اولم یرو، در قرآن ما دو گونه رؤیت داریم. گاه رؤیت در قرآن به کار برده می شود و مراد از اون رؤیت بالبصیرت است، نه اینکه چشمت باز کن ببین، چشم دلت باز کن ببین. الم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل، این کدام دیدن است؟ آیا دیدی خدا چگونه با اصحاب فیل عمل کرد؟ سالی که اصحاب فیل مستوجب اون عقوبت الهی شدند، پیغمبر همون سال از مادر به دنیا آمده است. عام الفیل سال تولد رسول خداست، پیغمبر اون صحنه را ندیده است. الم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل، این چه رؤیتی است؟ رؤیت به بصیرت است. پیغمبر با بصیرت بنگر، به دیگران بگو نیز به این ماجرا بنگرند و آنگاه عبرت بگیرند، ببینند قضایا چیست، آنگاه به جنگ خدا برخواستند، چگونه مستوجب ترمیه به حجارت من سجیل شدند، با چه وضعیتی خدا عقوبت بر سر اینها نازل کرده است، و اینها را در هم کوبیده است خداوند سبحان. گاه رؤیت به معنای بصیرت و تأمل است. تمام خطابهایی که درش رؤیت به اون معناست، همه ما مخاطبیم. خداوند همه ما رو دعوت میکند به رؤیت در آیات الهی، یعنی به تأمل و تدبر در آیات الهی، با بصیرت نگریستن. گاه نه، یه چیزهایی است که باید با چشم سرمون نگاه کنیم. من جمله اینجا اولم یرو، آیا نگاه نمیکنن، چشمشون باز نمیکنن؟ الا ما خلق الله، به سوی اون چه خدا آفریده است، من شی، همه چیز، همه چیزی که یتفیئ ظلاله، همه چیزی که دارای فیع و ظلال است. کلمه فاع در عرب، فاع یفیعو به معنای رجع یرجعو، هنگامی که شیعی نور برو میتابد و اونگاه شبه اون منعکس میگردد، یا به همون اصطلاح خودمون سایه از اون مشخص میگردد، حال به لحاظ این که حائلیست بین نور مثلا تحقق سایه میشند، در کلام عرب دو اصطلاح داریم. هنگامی که سایه از ابتداء صبح شروع میشد، خب اون وقتی که نور میتابد موازی با سطح افق، بلندترین حد سایه رو داریم، خورشید بالاتر میآید، سایه کوتاه‌تر میشود، تا اونجا که شاخص میرسد به اونجا که سایه خود شاخص است، به اونجا میرسد که سایه از بین میرود و جهتش رو عوض میکند، خورشید به غروب میرود، سایه در این طرف منعکس میگردد. هنگامی که صبح شما رو به شمال ایستاده اید، دست راست شما مشرق است، خورشید برون می آید، سایه در دست چپ شما و مغرب محقق می گردد. هنگامی که ظهر ایستاده اید رو به شمال، سایه خورشید دارد میرد به طرف مغرب، اونگاه سایه ها در مشرق شکل می گیرد، گاه عن الیمین گاه عن الشمال، گاه در راست است گاه در چپ است. سایه میاد تا زمانی که غروب خورشید است، بلندترین اندازه خودش رو دارد. خورشید غروب میکند، سایه محو میشود. سایه‌ای که از ابتداء طلوع تا ظهر وجود دارد، عرب این رو ظل میگوید. ظل یعنی اون سایه‌ای که صبح نصف روز ابتدایی شکل گرفته است. هنگامی که خورشید میرود اون طرف، سایه برمیگردد، راهی که رفته است برمیگردد، این رو عرب فی میگوید. فی از ماده رجوع به معنای سایه ای است که بر میگردد. سایه بعد ظهر رو فی میگویند در کلام عرب. خیلی از اموال رو هم، حتی جالب این، خیلی از اموال رو هم در کلام عرب فی میگویند. غنایم جنگی را فی میگویند. به لحاظ همین که اینها مالی است که مانند خورشید در حال غروب است. اینها خیلی اعتباری ندارد، به هر حال غروبی دارد. اونچنان نیست که همیشه در آسمان بماند، مانند سایه است که با غروب خورشید محو میگردد. به این جهت به بعض از اموال نیز فی گفته می شود در قرآن. خب حالا در اینجا حضرت باری تعالی اشاره به یه حقیقتی می کند. بنده بدون آیه از بیرون عرض می کنم، آیا نمی نگرید که خداوند چگونه سایه رو قرار داده است که از این سو، از راست شما و از چپ شما، پیش از ظهر و بعد از ظهر سایه ها محقق می گردن. این سایه اشیاء که شما می بینید، هر شیئی که دارای سایه است، این سایه ها سجده خدا می کنند. اینها برای خداوند سبحان در حال سجودند و تسلیم خداوند سبحان. این چه حقیقتی است که قرآن مطرح می کند؟ اولا توجه به مبحث سایه، این خودش بحثی است. اون نقشی که سایه در زندگی انسان و کره زمین دارد به طور کلی، اینو میدانیم که اگر تابش خورشید مستمر باشد برای پدیده‌های زیست محیطی ما، به طور کلی گیاهان تاب تحمل نور مستقیم خورشید را برای همیشه ندارند. گاه گیاه نیاز پوشش گیاهی زمین، گاه نیاز به آن دارد که نور مستقیم به آن بتابد، گاه غیر مستقیم یعنی نور متناوب میخواهد. به طور کلی حیات گیاهی در صورتی پابرجاست، شادابی دارد و نشاط دارد، که گاه زیر سایه باشد گاه زیر نور مستقیم باشد. اساسا خود این پدیده شکل گرفتن سایه، خود تحقق سایه بر اساس قوانین فیزیکی، این یکی از عنایات خداوند سبحان در باقی ماندن پوشش گیاهی زمین است. این مال گیاهان. در خصوص خود انسان سایه نقش بسیار والایی دارد. در حال از دیرباز شعرا خوب گفتند، باغ فردوس عزیز است ولی چنزین هار تو قنیمت شمارین، سایه بید و لبجو. خود سایه جویی، اینی که انسان دوست می‌دارد به یه سایبانی، به یه سایه‌ای متکی باشد و از اون بهره‌برداری کند، این یه حقیقتی است. در زندگی اساساً خود سایه برای انسان بسیار نقش اساسی دارد. اندرا در سایه نخل امید، گفت پیغمبر علی را که علی، شیر حقی، پهلوانی پردلی، لیک بر شیری تو من ما اعتمید. اندرا در سایه نخل امید. خود سایه نقشی در زندگی انسان دارد. در یکی از آداب بهداشتی که در لسان درربار وجود مقدس حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه و سلام علی داریم، توصیه به حفظ یه مناطقی رو کردن. حالا باز نمی کنم روایت رو، بنابر بعض از جهات ادبی خدمت عزیزان، بعض از مناطق رو توصیه کردن که اینها رو مراقب باشید، اینها رو آلوده نکنید، اینها رو من جمله فی اون نزال، فی اون نزال، سایبانی که در مسیرها وجود دارد. اینها میان، گاهی دیدیم در مسافرت ها که آیان عزیزان میرنن، خب به هر حال وقتی است میخوام برای نمازی بیستم، برای نهاری بیستم، توقف دنبال یه سایه میگردن که جایی باشد و سایه باشد، درختی باشد، تپه‌ای باشد، کوهی باشد، چیزی باشد که بتوانند در اونجا ساعتی را بگذارانند و اونگاه حرکت کنند. اینو در عرب میگن فی النزال. اصل موسی بن جعفر فرمودن فی النزال رو پاس بدارید، اونها رو ملوث نکنید، اونجاها رو حفظ کنید از جهات بهداشتی، رعایت کنید، بگذارید بهره مند شوند. در زندگی خود انسان سایه نقش اساسی دارد. اگر بحث سایه و شکل گرفتن سایه ها در زندگی نمی بود، ما در خیلی از موارد دچار مشکل می شدیم. سوم، این دو مسئله. مسئله سوم خود رؤیت و دیدن. در قوانین رؤیت و دیدن فرایند رؤیت در صورتی که ظلمت باشد محقق نمی شود. اگر ما ظلمت باشد، حالا یه بحثی بود از یه زمانی بین ابو عبیده جوزجانی و بین ابو علی سینا، بین استاد و شاگرد این بحث مطرح بود. ابن حیثم در المرایا کاملا این بحث رو در قوانین المرایا و فیزیکی خودش مطرح می کند، این دانشمند بزرگ اسلامی، که آیا پدیده دیدن چگونه است؟ نور از چشم بر سطح اشیاء می خورد و می بینیم، یا نور از سطح اشیاء بر چشم ما می خورد که ما می بینیم؟ اینو بحث عمیق کردن، فلسفی کردن، فیزیکی کردن این بزرگواران، و خب خیلی مواصلتی مسلمی داشته است در این با. هنگامی که ظلمت حاکم باشد رؤیت شکل نمی گیرد. اون طرف قضیه. هنگامی که 100% در یک فضا نور حاکم باشد باز هم رؤیت شکل نمی گیرد. در یک فضایی که 100% نور است ما نمی توانیم ببینیم. رؤیت فرایندی است که نتیجه وجود نور و سایه است. هنگامی که به بعض از اشیاء نور می‌خورد و به بعضش سایه به اصطلاح شکل می‌گیرد، اونگاه ما شیء را می‌بینیم و الا اشیاء عالم را نخواهیم دید. لذا بحث سایه در قرآن یه بحث مهمی است. الم تر الى ربک کیف مد الظل، آیا نمی‌بینی خدا چگونه سایه را حرکت می‌دهد به پیامبر؟ اگر خدا می‌خواست سایه را به گونه دیگری قرار می‌داد. خود این مسئله اصلا یه بحثی است که جایگاه در قرآن دارد. حالا اینجا به یه نکته ظریف به این قضیه اشاره می‌کند خداوند. پیغمبر بگو بنگرند این سایه ها که می‌بینید به این شیوه منظم و قانون این رو خدا وضع کرده است در خلقت، اینها سجدن لله، این سایه ها در حال سجود خداوند سبحانند. عزیزان، خداوند مجاز نمی‌گوید، تشبیه و کنایه نیست، قرآن که شعر نیست. خداوند از باب کلام ادبی نمیگوید این مطلب را حقیقت است. منتها با این توضیحی که عرض میکنم، چند مسئله در قرآن وجود دارد که وقتی خداوند این رو نسبت میدهد به کل وجود نسبت میدهد. من جمله مسئله سؤال. خب سؤال یعنی طلب و حاجت خواستن. ما میدانیم که ما انسانها رو خدا دعوت کرده است فاسألوا، سؤال کنید، بخواهید از خداوند. اذا سألک عبادی عنی، هنگامی که پیغمبر میخوانند بندگان من سؤال میکنند من خدا کجا هستم، بگو فهمی غریب، من پیش شما هستم، یار نزدیکتر از من به من است، این از مشکل که من از او دورم، چه کنم، با که بگویم که نگار نزد من هست و منش مهجورم. فاذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعان، من اجابت میکنم، پاسخ و مثبت میدهم اگر کسی بخواند من را اون چنان که باید بخواند. سوال و خواندن خدا به ما نسبت داده میشود. یسأله من فی السماوات و الارض، مجموعه آسمان و زمین از خدا سوال می کند، دیوار از خدا سوال می کند، در از خدا سوال می کند، کوه، حیوانات، نباتات، انسانها، ملائکه الله، همه از خداوند متعال مسئلت می کند. کلن له قانتون، قنوت اون حالت توجه، اون حالت تسلیم شدن برای خداوند سبحان. کلن له قانتون، تمام مجموعه وجود همه قانت خدا هستن. به انسان ها نسبت داده نمی شود. یه قدری بیایید نزدیکتر، بحث تسبیح و تنزیه رو ما در قرآن فراوان می بینیم. اینقدر تأکیدی که بر مسئله تسبیح و تنزیه خداوند سبحان در قرآن وجود دارد، می بینیم خداوند در مکرر 2-3 آیه قرآن این گونه بازگو می کند. این کل من با مطرح می شود مجموعه وجود و ام من شیء الا یسبح بحمد ربه، هیچی نیست در وجود الا اون که تسبیح خدا می کند. یعنی سنگ تسبیح خدا می کند، چوب تسبیح خدا می کند، آسمان و زمین خدای رو تسبیح می کند. ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، داده می شود حمد یسبح بحمد ربه، حمد به تمام وجود نسبت داده می شود، آفرینش همه حمد خدا می کند، هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، تمام اینا حمد خدا می کند، تسبیح خدا می کند، تسلیم خدا هستند. در اینجا فرمود سجدن لله، تمام وجود سجده برای خداوند سبحان می کند. الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و الارض، تمام وجود تسلیم حق سجده برای خدا می کند. مات می مانیم اگر تسبیح کار مات، اگر تسبیح کار ملائکه الله هست، اگر سجود کار انسان هست، پس این مجموعه وجود را که خداوند سبحان نسبت میدهد اینها چیست؟ حالا نکته ظریف برخلاف تصور شما عزیزان، احتمالا این هست که معنای حقیقی سجود، معنای حقیقی تسبیح، معنای حقیقی سعاد آن است که مجموعه وجود دارد، ما تصویر اون رو نشان میدهیم ما انسان ها. ببینید خود سجود در لغت سجده به معنای اون تواضع کامل و ذلت کامل نشان دادن است، اون خشوع کامل با تواضع نشان داده می شود. سجده اگر سجود رو به کار می بریم در لغت به معنای اون نهایت تواضع و شدت تسلیم شدن است. آن عملی که ما اسم اون را سجود می گذاریم، یعنی این کاری که ما الان می کنیم، دوستش رو قبل عرض می کردم، پیغمبر فرمود در این ماه شریف طول بدید سجدهاتون رو، سجدهاتون طولانی کنید، سرتون نگذارید بردارید، یعنی این ماه اگر سرتون گذاشتید بگذارید باشد تا اون زمانی که دل می کشد، بگویید سخن دلتون رو در سجدهاتون در این ماه. ما هنگامی که این عمل رو انجام می دهیم سرمون بر روی خاک می گذاریم، به این کار می گیم سجده، این سجده نیست، این عملی است که به سجده منتهی می شود. دقیق فرمودید؟ سجده یعنی اون نهایت تواضع. ما با این کار می خواهیم خودمان را به نهایت تواضع برسانیم، پس ما داریم مقدمات سجود رو انجام می دهیم، خود سجود بعد از این محقق می شود. مسئله تسبیح، وقتی می گیم سبحان الله، منزه است خداوند سبحان، تسبیح خداوند سبحان یعنی تنزیه، بری کردن و دور کردن حضرت احدیت از هر عیب و نقصی که تصور اون می شود. میگیم خداوند بریست از این مسائل، سبحان الله، سبحان الله. کلمه سبحان اللهی که بنی آدم می گویند و خدا رو تسبیح می کنند، این یه لفظیست که نتیجه آن تسبیح کردن خداوند سبحان و دور کردن او از عیوب است. ما خود تسبیح رو نداریم، ما مقدمات تسبیح را بر زبان جاری می کنیم. خود تسبیح آن است که خورشید دارد، خود تسبیح آن است که ماه دارد، خود تسبیح آن است که دیگر موجودات معنای حقیقی تسبیح را دارند. ما می خواهیم جزء مسبحین باشیم. کلمه سجود همین است، تسبیح همین است، حمد. ما وقتی یه چیز زیبا رو می بینیم بعد اونگاه می بینیم به ستایش کردن، می گیم خدا چی آفریده است، چیست این قد است، این قامت است، این زیبا، این چیز خدا آفریده است. معظم گر ببیند قامتت را، به قد قامت بماند تا قیامت. عجب قامتی خدا آفریده است. خدا مهپاره به ما مگر برآید، چه فرق نهد که ماه یا اوست، خدا چه آفریده است. شروع میکنیم به حمد خداوند سبحان در مورد زیبایی جمالی که از جمال کلی حق، تجلی از جمال حق میبینیم. ما شروع میکنیم به ستایش کردن، اما حمد اینه یا حمد خود اون زیبایی است؟ ما حمد می کنیم که زیبایی را برداشت کنیم، اما خود اون زیبایی است که ما را به حمد واصل می کند. معنای ظریفی است اگر تأمل بفرمایید. تمام مجموعه وجود عزیزان تسبیح خدا می کنند، تسبیح حقیقی دارند. تمام مجموعه وجود سجده برای خداوند سبحان می کنند، یعنی اینها هیچ تخلفی در قبال فرمان خدا ندارند، تمام تسلیم حقند. تمام مجموعه وجود حمد خداوند سبحان می کنند، حمد الحمدلله رب العالمین، تمام محامد از آن اوست، تمام وجود اونجا که خدا تجلی جمال کرده است در اون زیبایی خدا رو نشان می دهد. ما انسان ها اینها تمام سجود حقیقی است، تسبیح حقیقی است در نزد ارباب دل. ما تسبیح اعتباری می کنیم، ما تسبیح و سجود قراردادی می کنیم، این کار رو اسمش سجده می گذاریم، این حرف رو اسمش تسبیح می گذاریم، گاه از این استنکاف می کنیم، همین رو انجام نمی دیم، گاه این رو انجام می دیم. اما در حقیقت تمام وجود تسبیح گوی اون بنی آدمند و بس. در حقیقت تمام وجود سجدند الله، همه برای خداوند سبحان سجود می کنند، چه بخواهند چه نخواهند، چه بدانند چه ندانند، تمام مجموعه وجود ساجد برای حق، مطیع جناب حق. تمام وجود گوش به فرمان است، هر یه هیچ تخلفی درشون وجود ندارد. فرمود این سایه ها که میبینید اینها سجدند الله، اینها سجده برای خدا میکنند. و هم داخرون، و تمام اینها تسلیم و مطیع فرمان حضرت حق. تمام اجرام کیهانی، تمام موجودات زمینی و آسمانی، تمام اینها اطاعت امر حق رو بر فرمانشون، بر گردنشون فرمان حق رو انداختن و هیچ تخلفی ندارن. به انسان خدا افتخار میدهد که این امتیاز را خود برگزیند و انتخاب کند و در سلک دیگر موجودات به عنوان یک موجود مطیع خداوند سبحان در آید. فرمود سجدند الله و هم داخل لله یسجد و ما فی السماوات و ما فی الارض. نه تنها سایه سجده میکنند، سایه با این پدیده‌ای که شکل می‌گیرد نهایت سجودش رو می‌رساند، برای خدا سجده می‌کند، اون چه در آسمان هاست، اون چه در زمین است، مندابه تمام جنبندگان با حرکت ظریف خودشون، با زندگی خودشون، با حیات خودشون، با قوانین پیچیده‌ای که انسان یه صدومش هم درک نکرده است، یه هزارومش هم پی نبرده است، با تمام این عظمت اینها ساجد درگاه از تهدیت می‌گردند. بعد اونگاه مطلب رو عوض کرد خداوند سبحان، والملائکتو، تمام این موجودات، زمینی، نبات، اون گیاه، اون حیوان، اون تمام اینها ساجد حقند. عمل کرد اینها سجودیست، تسلیمیست برای خداوند سبحان. والملائکتو، ملائکه رو خدا از اینها بیرون کشید، چون اینها سایه ندارن، چون ملائکت الله جرم زمینی ندارن، چون ملائکت الله به اصطلاح حکما و فلاسفه جسم کثیف، یعنی جسم دارای حجم ندارند، لذا ملائکه رو خداوند بیرون کشید. والملائکت و هم لا یستکبرون، مثل این که خدا بخواد یک گوشهی بزند به گوش انسانهای تذکری بزند، فرمود و هم لا یستکبرون. این ملائکه موجوداتی هستند که اینها لا یستکبرون، اینها استکبار ندارند. این رو یک قدیل تعمل بفرمایید. یخافون ربهم من فوقهم و یفعلون ما یؤمرون، اینها خوف دارند از خداوند سبحان که در ورای اینها حاکم است و ناظر است و اون چه بگوید بدون تأمل عمل می کنند. مسئله استکبار که در اینجا مطرح می شد، نکته اخلاقی هم باشد خدمت عزیزان عرض می کنم. استکبار و هم لا یستکبرون، اون طلب کبر و بزرگی است، اون حالتی که انسان می خواهد خودش رو علوبش رو برساند، برتریش رو برساند، این حالت حالت استکبار است. و هم لا یستکبرون، اساسا وقتی استکبار جا دارد، یعنی انسان وقتی میتواند مستکبر باشد بر دیگران، یه انسان نسبت به انسان دیگر وقتی میتواند استکبار داشته باشد که مانند اون انسان دیگر نباشه. یعنی اگر آدمی توانست اون داغ ممکن الوجود رو از پیشانیش بردارد، اگر توانست انسان مانند انسانهای دیگر فقیر نباشد، اگر توانست انسان مانند انسانهای دیگر به اصطلاح اون نیاز و حاجت تمام وجودش رو نگیرد، اگر انسان توانست خودش مالک حیاتش باشد، مالک نفع و ضررش باشد، اونگاه میتواند نسبت به دیگران استکبار کند. اما والله تا قیام قیامت برای یک انسان این مسئله شکل نمیگیرد. یه حکایتی دارد سعدی نقل میکند در گلستان، خلاصه کارش به اینجاست که یه زمانی بین به اصطلاح اون بیرق سلطان و سایبان سلطان اختلافی پیش آمد. اون بیرق سلطان میگفت که به هر حال این چه وضعیتی است، به هر حال ما همیشه ما رو میگردانند، شاه جنگی دارد، علم را میبرند، ما را میبرند به میدان، تو همیشه بالا سر سلطان هستی و جای خوبی داری، بین رایت و بین این سایبان اختلاف افتاد، این چه وضعیتی است، چه قضیه است، ما اعتراض داریم به این قضیه. خلاصه این آمد و این سایبان خیلی عبارت رو لطیف مطرح میکنه، من و تو هر دو خواجه تاشانیم، بنده بارگاه سلطانیم، ما خلاصه هممون زیر این لوا هستیم و نوا هستیم، چرا باید چنین باشد و چنان باشد، ما کمونی که هستیم. بعد خطابش این کرد آخر سر، خلاصه کار به این مفصل است داستان، کار به اینجام که علت این است که من سر بر آسمان دارم، تو سر بر آسمان داری، توی رایت همیشه سرت بالاست، اما من سایبان همیشه سرم سایبان روش میاد پایین، اما پرچم همیشه سرش بالاست. تو سر بر آسمان داری، من سر بر آستان دارم. اگر کسی سر بر آستان داشته باشد این وضعیتشه، سرش بر آسمان باشد آن است. در بین انسانها اگر کسی واقعا سر بر آسمان بود میتواند استکبار کند، اما نداریم. یعنی ما انسانها لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، ما هیچ کدوممون نیست مالک حیات و مرگمون باشه، ما هیچ کدوممون نیست که مستغنی از هم باشیم. عزیزان، ما در ذره ذره نفسمون یک ثانیه، بارهای نهایان و متخصصین فن گفتن، دوستان شنیدید، یک سیستول یک دیاستول، یعنی در قلب یک جمع شدن یک باز شدن، خون اومد حالا باز شدید، فاصله زندگی و مرگ به دست خداوند سبحان، یک بسته شدن باز شدن یک ثانیه، کمتر از یک ثانیه. اگر پسر ابی طالب میگوید الموت معقود به نواسیکم، مرگ رو خدا گره زده این مقابل پیشانیتون قرار داده است، کافی خدا اشاره کنه گره باز بشه، تمام است. این تعبیر زیباست. انسانی که با مرگ یک ثانیه فاصله دارد، تمام انسان ها 6 میلیارد بشر روی زمین این حالت رو دارن، با کی میخواد استکبار کنه؟ انسانی میتواند به انسان دیگر استکبار کند که ممکن وجود نباشد، این فقرها در درونش نباشد. عالم باشی همینی، جاهل باشی همینی، غنی باشی همینی، بی سرمایه باشی، سرمایه دار باشی، همه یکی است. من و تو هر دو خواجه تاشانی، بنده بارگاه سلطانیم، همه ما چنین حالتی را داریم. بین انسان به انسان از جهت عقلی استکبار تصور ندارد، چون ما از این تعلقات هیچ کدام بیرون نیستیم. اونگاه اگر بین انسان و خداوند سبحان استکبار مطرح می شود، در صورتی انسان می تواند مستکبر بر حق باشد که یه مسئله رو حل کند و اون مسئله استقلال است. اگر انسان توانست استقنا و استقلال داشته باشد، بر خدا می تواند استکبار کند. به ابدا به کی استکبار کند؟ انسانی که هیچ سر سوزن استقلالی ندارد، انسانی که به هیچ وجه من وجود نمی تواند بارها از کردن هزار عامل تا فردا صبحی که خدمت عزیزان سروران گرامی در سحر برخیزید و بخواید سحری نوششان بفرمایید، نماز کن بخوانید، عبادت کن بکنید، هزار عامل شکل میگیرد تا فردا که در یکیش ما دخالت ندارید. همش دست خداوند سبحان است. کجاست استقلال ما؟ ما چه استقلالی در نظام وجود به هستی داریم؟ ما نسبت به خداوند سبحان تمام وجودمون وابسته است عزیزان. واقعا هر نفس ما وابسته به هزاران عامل الهی است. هر یه لقمه طعامی که میخواد درون دهانتون بگذارید وابسته به هزار عامل الهی است. وقتی که استقلال نداریم، وقتی که تمام وجودمون ذره ذره وابسته به هست، استکبارمون چیست؟ استکبارمون چیست؟ حالا ببینید، استکبار دو معنا دارد. یک معنای استکبار، استکبار نظری است به اصطلاح آیان اخلاق، یعنی از جهت عقیده و روحیه ما حالت استکبار داریم. گاه استکبار، استکبار عملی است. استکبار عملی نسبت به خداوند سبحان چیست؟ آنی که خدا گفته است بخور، آنی که خدا گفته است نخور، آنی که خداوند سبحان اوامر صادر کرده است، نواهی صادر کرده است. میگم بنده اوامر و نواهی الهی یعنی اراده خدا، میگم من این را که خدا گفته است بخور میخوام نخورم، آنی که خدا گفته است بخور میخواهم نخورم، نخور را بخورم، یعنی اراده خودم را بر اراده خداوند سبحان مقدم میدارم. این معنای واقعی استکبار است. معنای حقیقی استکبار بر خداوند سبحان اعتنا نکردن به اوامر و نواهی حق است، یعنی اراده و خواست خودش رو انسان بر خواست خداوند سبحان مقدم بدارد. نعوذ بالله منها، پناه میبریم به اون که در زندگی این گونه بر پروردگارمون، یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، فرمود و هم لا یستکبرون. حالا نشانه این بندگان خدا و این ملائکه الله که استکبار ندارن چیست؟ نشانه اون انسانی که استکبار دارد، موجودی که استکبار دارد چیست؟ اینجا به دست میاد. فرمود اینها یخافون ربهم، این موجودات به ملائکه الله نسبت به خداشون خوف دارند. کلمه خوف سه مرحله دارد. اولا ما یه خوف مذموم داریم، یه خوف ممدوح داریم. گاه خوف صفت است، خائف، درود خدا بر بندگان خائف باد. گاه خوف ترسویست. خوف و ترس گاه مذموم و منفی است، گاه مثبت است. اون خوف منفی اول حسابش به کناری برود، هر چه از غیر خدا مظهر ترس برای ما باشد این خوف منفی است. هر چه باشد، اون که خشیت از غیر خدا، برخلاف اون که ولا یخشون احدا الا الله، هنگامی که انسان از امر روزی میترسد، هنگامی که انسان از عمرش میترسد، هنگامی که انسان از مسائل فعل و انفعالات دنیا میترسد به معنای ترس واقعی، تمام اینها خوف مذموم است. خوف فقط یک جا ممدوح است، اونم نسبت به خداوند سبحان با سر روی کرد. گاه انسان نسبت به خدا میترسد، از معصیتش میترسد، اینم خوب است، اما مقام ابتدایی است. پر امثال بنده است. اونهایی که در کلاس اول سیر سلوکن، اینها نسبت به گناهشون میترسند، یعنی کارهایی کردن بعد پشت سر نگاه میکنن میگن خدایا چه بکنیم، بار عمل بار گناه ماند و طول عمل خدا چه بکنه، با این اوضاع وخیمی که درست کردیم، اندست نل خطا یا صوب مزل ندی و جللنی اتبا و دومین که لباس و مسکنتی فاما و فقلبی عظیم و جنایتی، خدا دل مرده است، خدا لباس و مسکنت گناه بردن من کرده است، از عواقب گناه میترسم. این خیلی خوب است، اما کلاس اول است. مقام دوم دارد، مقام سوم دارد، البته این مقام مقام طبیلی است. این کلاس اول، کلاس آخر این مقام، یعنی خوف اول خوف از معصیت است، خوف آخر خوف از خود خدا است. ولی من خوف مقام ربه جنتان، اون کسی که از خدا خوف دارد دو جنت دارد. خوف از خدا یعنی چه؟ یعنی انسان نگاه میکنن، میستد با خیلی خیلی با هزاران مرتبه تنزل عرض میکنم خدمت عزیزان، انسان میستد مقابل دماوند، میستد مقابل هیمالیا اورست، یه نگاهی میکنند ای دیو سفید پاول در بند، ای قله گیتی، ای دماوند، میستد مقابل 5000 خورده، یه نگاهی میکنند پای قله ایستاده است، میستد 4000 خورده، یه نگاه میکنند ما چقدر کوچکی مقابل این اورست، ما چقدر کوچکی مقابل هیمالیا، ما چقدر کوچکی مقابل آند، ما چقدر کوچکی مقابل، نگاه میکند این سلسله جبال را، بعد به قلت وجود خودش عجب عظمتی دارند اینها، ما چی داریم؟ هنگامی که انسان در مقابل یه مقامی احساس انکسار میکند، احساس حقارت میکند، این خوف است، این خوف از مقام است، این خوف از مقام. به بیان دیگر بود لطیفترش، انسان یک کسی رو نگاه میکند، شخصیتی رو میبیند، در قبال عظمت علمی وارد میشه تو این میدان، میبینید صاحب نظر است، میره تو میدان علمی دیگر صاحب نظر است، شخصیت های بزرگی بودن، گاه عرض کردم به افتخار باید بکنیم، واقعا شیعه باید افتخار کند به وجود این شخصیت ها، میبینیم مرد بزرگوار اومده است با عظمت یه زمان زیر زاین درود و چنسته است، برحال بزند و نهر بزند این هاستر بیرون بکشد به چه وضعیتی حمامش درست کند، در اصفهان اومده است کار شیمیایی کرده است، کار فیزیکی کرده است، اون وضعیت درست کرده، آمده است در بقیه علم و جر الاسقال کار کرده، مرحوم شیخ آمده است اون منارجنبان اصفهان رو چگونه طراحی کرده است، چه کار کرده است، آمده است در وادی معماری به هندسه اون نقشه عالی علی قاپور را، نقشه عالی مسجد امام اصفهان را بقیه مثال داده است، آمده است تقسیم آب زاینده‌رود کرده است که تا الان که من در خدمت عزیزانم با دقیق‌ترین طرح‌های هندسی و آبرسانی هنوز به هم نخورده است و آب زاینده‌رود همان است که شیخ بهار زوان الله تعالی علیه تا الان تقسیمش کرده است. یه زمانی در سپاه شاه عباس سوء عازمه پیش آمد، این سربازان اوضاعشون خراب بود از جهت معده و مزاج و جهات و فلان، اینها شکایت به شیخ کرد، جناب شیخ وضع اینها اینجوریه، از شیخ دستور داد که نان رو اینطور تقسیم کنید که من میگم، ریگ بریزید به این شیره، نان رو تقسیم، نان رو روی ریگ بگذارید به این شیره، با این مقدمات نان رو تقسیم کنید، برای اولین بار در جهان دستور تقسیم نان سنگک را شیخ بهار رضوان الله تعالی علیه دستور صادر کرد، فکر کرد ساخت این نان را، تقسیم کردن و نتیجه گرفت شاه عباس که واقعا هم بهترین نان است، حالا تبلیغ نان سنگک نکنیم اینجا اگر نه، اما واقعا بهترین نان است، بهترین نان است. آقا در هر میدانی که این مرد میبینید، حالا اینها علوم فرعی بود که بنده است، در ادبیات وقتی وارد شده است روی میدان ادب، میبینید ساقیا بده جامی، زن شراب روحانی، تا دمی بیا سائل، این قمار جسمانی، دین و دل به یک دیدن، باختیم و خرسندیم در قمار عشق دل، چه بود پشیمانی، زاهدی به میخانه سرخ روز می دیدم، گفتمش مبارک باد ارمنی مسلمانی، ما سیه جلیمان را جز بلا نمی شاید، بر دل بهائین هر بلا چه بتوانی قوا کرده است. وقتی در مقام ادب صحبت میکنند انسان متعجب میکنه، حالا بیا تو فقه و تو اصول و تو علم اعداد، تو علم ارقام، تو علم تکثیر، تو علم تیسیر، تو کیمیا، لیمیا، سیمیا، هیمیا، کلسه دیوانه می شود انسان وقتی می بیند. بعد مقابل این مرد وقتی می نیستد سچپاهی می دازد، خجالت می کشد، این میشه چی؟ این میشه خوف از مقام. حالا اینها چیست جان برادر؟ شیخ بها چه دارد در قبال عظمت علم وجود مقدس امیر المؤمنین؟ شیخ بها در قبال علم وجود مقدس پسر ابی طالب قطره است در قبال اقیانوس. حالا کسی بیاد مقابل همین یک ابی طالب بیستد یه نگاهی به سیما یو بکنه سرش پایین بیاد، پسر ابی طالب خجالت میکشم که اسم خودم مقصر قرآن بگذارم، اسم خودم عالم بگذارم، این مقام است که خوف از مقام. حالا بیا بالاتر، مقام شامخ علی بن ابی طالب در قبال علم نبوی و پیغمبر مکرم اسلام آن است که خودش گفت انا عبد من عبید محمد من علی بردهی بندهی از بندگان رسول خدا هستم، دوست می دارم پیغمبر حلقه به گوشم بکند سر بازار من را بفروشد. علم امیر المؤمنین در قبال عظمت رسول خدا، حالا رسول خدا در قبال ذات بار تعالی وقتی سرش به سجده می گذارد این پیغمبر هست، یک خدایا، خدایا من ذلیل، خدایا من فقیر، خدایا من مسکین، در قبال عظمت تو چه دارم برای گفتن؟ الهی ما عبدنا که حق عبادتك و ما عرفنا که حق معرفتك، خدایا چقدر احساس حقارت میکنم در قبال عظمت و جلال، لا اله الا الله، این میشه خوف از مقام عزیزان. وقتی کسی خدا را میشناسد به جلالش، خدا را میشناسد به جمالش، به عظمتش، به وحدانیتش، به قهاریتش، به فردانیتش، آنگاه خوف از آن هیبت و از آن شکوه و جلال خدا این سینه رو پر می کند، این میشه یخافون ربهم. رسول خدا فرمود خداوند ملائکه ای دارد که اینها از اول خلقت تا انتهای خلقت، از اول آفرینش شد سرشون در سجده است. هنگامی که اقامه قیامت میشد سرشون بر میدارند، اونگاه بعد ناله میزنند الهی ما عبدناک حق در عبادتش، خدایا من ملک تمام دهر رو به یک سجده گذراندم، اقرار میکنم که نتوانستم عبادت رو انجام بدهم. آنجا به عقاب بر بریزن از بشه لاغری که بیزن. خوف از مقام این است عزیزم، اون شناخت، اون معرفت بالا. هر قدمی که بیشتر به جلال خداوند سبحان نزدیک بشیم، هر قدمی که بیشتر به اوصاف حضرت باری تعالی انس بگیریم و نزدیک بشیم، به اون مقامی میرسیم که استکبارها از دل میره، وجود پذیرا میشود، آماده از بعد به دنبالش. ببینید این یک یخافون ربهم من فوقهم، این من فوقش نکته دارد، اینها من فوقهم، یعنی فوق مراد بالا خانه نیست، بلکه بالا نیست، این فوقی که در اینجا مطرح است فوق شعنی است، یعنی خدا رو از اون ماورا خودشون میبینن، خدا رو لحظه به لحظه گواه خودشون میبینن، دیدنی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش رو از دور خدایا میکرد، او نمیدیدش رو از دور خدایا میکرد. خدا میتونه زخمی که به بعض از لطائف کلمات معصومین انسان نزدیک میشه، چقدر نزدیک حس میکردن که ما یومن یحول بین المرء و قلبه، اون خدایی که اقرب الیه من حبل الورید، از رگ گردن به آدمی نزدیکتر و محرمتر، اینطور صحبت میکردن. من فوقهم، وقتی که چنین خوفی میآید نتیجه اون میشود که و یفعلون ما یامرون، در مقام اندیشه و فکر انسان هنگامی که به مقام خوف خدا میرسد، در مقام عمل تمام وجودش تسلیم فرامین حق میشود، دیگه استنکافی ندارد، بروبیا ندارد با خدا، چرا چنین کنم چرا چنان کنم ندارد، اون چنان اعتماد دارد، اون چنان شناخت دارد به باری تعالی، میداند که عین لطف است اون چه در پیمانه ریخت، عین لطف است اون چه در پیمانه ریخت. و یفعلون ما یامرون، عمل میکند اون چه بدان امر میشود و به اون خوانده میشود. فرمود این ملائکه الله لا یستکبرون، استکباری ندارن. علت این که اینها استکبار ندارن آنه که خوف به مقام دارن، شناخت به حق دارن، و نتیجه اون شناخت به حق اینها این میشود که در مقام عمل جدی هستن، نتیجه اون میشود که اینها گوش به فرمانن، اینها دروشن بر آواز اوز، آمادن که امر کند انجام دن. این میشود مقام شامخ و عبودیتی که خداوند سبحان، این میشود مقامی که سجدن لله، خضوع کامل برای خدا و تسلیم کامل شدن، که در اینجا از باری تعالی نیست. به دنبال این بحث با سخن ادامه پیدا می کند در وادی توحید که انشاءالله خواهیم گفت. قال الله لا تتخذوا الهین اثنین انما هو اله واحد فإیای فرحبون، می رسد بحث باز به خود حضرت اهلیت و مبحث توحید که انشاءالله فردا شب محضر مبارک عزیزان ادامه گفتگو رو تقدیم خواهیم کرد. صلوات نبی فرمود. خداوند سبحان دلهامون رو به مقام شامخ خیش و با اوصاف و اسماء خود بیش از بیش آشنا بگردانه. واقعا باید از عمر دل بگیم اللهم عرفنی نفسك، خدایا خودت ما رو با خودت آشنا بگردان. من سرکاش نگو فرازی رو از ابو حمزه خدمت عزیزان بخونم، حالا انشاءالله خواهیم خان شبای آینده و برها با بعض از این لطائفی که لابلای کلمات نورانی وجود مقدس سین و معابدین و سید و ساجدین وجود دارن، اون روح دعا و انسان، اون روح بانس و نزدیکی رو حس میکنه که عاشق ترین کس بخواد با معشوق ترین کس صحبت کنند، اینطور عبارات ندارن، اینطور سخن گفتن بلد نیست، آنچنان لطیف، آنچنان ذهیم. حیف است عزیزان، خدا میداند این ایام میگذرد. بعض از دوستان میگفتن امروز که برحال این شب و روز رمضان یه جور عجیبی، خدا من پرش کرده است، بیشت به انسان هست کردم خدا پرش کرده است، به بهانه هست باری تعالی میخواد در این ماه آهنگبای محبت رو بین بندگانش قرار داده، اینها رو جذب کند. از همون آغاز که امام آغاز میکند که این فقرش دیگه مرتب شما هر حال در رادیو میگذاره سهرهای داری لا فردد نیبه و بوبده چه خدا اگر میخوای من ادب کنی ادبم کن، من ادب تو را میخواهم. از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف، بی ادب محروم ماند. اما خدا اگر میخوای من ادب کنی همینجا ادبم کن، اگر خدا میخوای من فشار بدی همینجا فشار بدی، نکنه فردا من کنار شمر و کنار معاویه ابن ابی سفیان و کنار فلان و فلان بگذاری. الهی لا تعذبنی با عقوبتک، منو با عقوبت و عذاب تربیت نکن، همینجا منو ادب کن، آدمم کن. شروع خدایا به حق این وجود نورانی و به حق وجود مقدس زین العابدین و سید الساجدین توفیق بهره‌برداری و برخورداری در این ماه رو از مناجات و انس خودت با همه ما عنایت بفرما. بیش از بیش دلهای ما رو به خودت تزدیک بگردان. خدایا منیت‌ها، کبرها، حسدها، نخوت‌ها رو خدایا در این ماه از دلهای ما برکن. نورانیت‌ها و صفا رو در خانه دل ما خود جایگزین بگردان. خب از یه طرف شب شنبه است و برها پلان داشتید به شبهای شنبه از ارادت کنیم به شخصیتی که بر تماشای روخش چشم بشر تاب نداشت، پرده افکند به رخساره و پنهان آمد، ماتم غیبت خود بر دل مخلوق نهاد، با نهان گشتن او موسم هجران آمد. خسروا کی پس ابر سرآری تو برون، تا که گویند که آن ناظم دوران آمد. از یه طرف بگیم السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا ابن رسول الله، عرض ارادتی به ساعت مقدس وجود مقدس قدس و عالم امکان هست بقیت الله. از این طرف هم یه جمله بگیم امشب به نام وجود مقدس سید و ساجدین. خب حالا این بعد از واقعی عاشورا که 20 سالی رو امام لطیفترین و عالیترین معارف رو در لابلای دعا در اون جب و خفقان بعد از واقعی کربلا لطیفترین مطالب رو در لابلای دعا گنجاندن و مطرح کردن و واضح کردن. حالا این ها سیفه سجادیه، این دعاهای خوب، تمام اینها مجموعه عمل کرده اون ایام هست. یکی که روح دهاز روح سجده است، وقتی انسان این رو میبیند بعد اون طرف قضیه رو میبیند که زهر عاشورا شده کارشون انجام دادند و آنام که طبل خاتمه یه جنگ میزنند بابا چرا به خیمه ما سنگ میزنند شده است، از عاشورا برا قارت اومدن و حمله کردن، حمله کردن برا قارت به طرف خیمه ها. اون ملعون وارد خیمه ای شد که وجود مقدس سید و ساجدین و زین العابدین درون این خیمه قرار دارد، با اون حالت نقاهت جسمانی و اون حالت خاصی که وجود دارد. پرستار کنار بستر ایستاده است، زینب سلام الله علیها. نوشتند ارباب مقاتل که اون دست خبیث و پلید خم شد، اون زیراندازی که روی زیر بدن مبارک وجود مقدس زین العابدین بود، اون زیرانداز رو از زیر بدن مبارک حضرت کشید و با اون وضعیت امام رو روی زمین قرار داد. وقتی که انسان میبیند این روح دعا و روح مجسم دعا با این عظمت و جلال کار به اونجا میکشد که رجاله چنین میکند، این یه طرف قضیه است. یه طرف قضیه هم اونجاست که به هر حال فرمود عقاد و زلیلن فی دمشق کانمنی من الزنج عبد و نقا و انه و نصیر و در دمشق با ما چنان کردن، چون عبید و بردگانی که صاحب اونها بالای سر اونها نیست با اونها مردم چنین میکنن. صلی الله علیکم یا اهل بیت الله.